بسم الله الرحمن الرحیم. شهادت حضرت آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام را به محضر فرزند زادهش امام زمان ارواح و نال تراب مقدم الفدا تسلیت عرض می کنیم. خدای متعال به ما این توفیق رو بده که توی این مناسبت ها بتونیم قطره ای از دریای وجود امیرالمؤمنین استفاده کنیم. جوری نباشه که خدایی نکرده کسانی که اسمشان شیعه نیست اونها بهتر از امیرالمؤمنین استفاده کنند و ما ای که مدعی دوستدار امیرالمؤمنین هستیم آگاهی های ما کم باشه. واقعا بعضی موقع توی ادیان دیگه اینقدر به امیرالمؤمنین نزدیک شدن که آدم تعجب میکنه. جرجرداق مسیحی استاد ادبیات عرب در لبنان مسیحی هست، میگه جاذبه کلمات امام علی علیه السلام شوری در من ایجاد کرد که 200 بار نهج البلاغه رو مطالعه کردم. بد نیست سوال از خودمون بپرسیم، هممون از خودمون بپرسیم، یک فرد مسیحی 200 بار نهج البلاغه رو خونده، ما که میگیم دوستدار و شیعه امیرالمؤمنینیم یک بار خوندیم؟ محتوای جامعه ما، محتوای حکومت دینی ما با این فرهنگ علوی و اهل بیتی در واقع مایه میگیرد. با شعار نیست، با شعور است، با فرهنگ اهل بیت است. اگه مقام معظم رهبری امسال رو به عنوان سال فرهنگ نامگذاری کردن، تو دنیا خیلی این سنگ رو به سینه میزنند کلمه فرهنگ رو، ولی ما باید فراموش نکنیم که انقلاب ما در دامان قرآن و عترت است. محتوای فرهنگیش رو بایستی از اهل بیت بگیره، سبک زندگیش را، چه سبک اجتماعی چه سبک جزئیات فردیش رو باید از اهل بیت بگیره. امروز میخوام یه مقداری راجع به این در وصیت امیرالمؤمنین یه نکاتی عرض کنیم. این وصیت نامه امیرالمؤمنین معروف است که وقتی که مورد ضربت ابن ملجم، ملجم ملعون مرادی قرار گرفتن، یه وصیت نامه نوشتند، یعنی یک وصیت نامه فرمودند و مرقوم شد. یک فراز این وصیت نامه رو امروز میخوایم خدمتون توضیح بدیم با شواهد دیگری از جاهای دیگر نهج البلاغه. او فراز اینه: الله الله. بعد از آنی که توصیه های عمومی آقا امیرالمؤمنین علیه السلام میکنه که جلسه قبل عرض کردیم، با این فراز شروع میکنه. حدود 5 مورد کلمه الله الله داره. اینجوری خونده میشه: الله الله. به اصطلاح ادبی میگن ای باب تحذیره، یعنی احذر الله، یعنی از خدا بترس، حریم الهی رو نگهدار. چند بار میگه؟ تو هر فرازش دوبار میگه. وقتی یه چیز مهمی میخوان بگن، هشدار میخوان بدن، ای تو تعبیر آغاز میکنن. الله الله فی الایتام، خدا رو در نظر داشته باشید، خدا رو در نظر داشته باشید درباره ایتام. تا آخر جلسه ما راجع به همین میخوایم صحبت کنیم این جلسه ان شاء الله. فلا تغبوا افواههم، این فلا تغبوا افواههم ترجمهش اینجوری میشه، نکند گاه سیر و گاه گرسنه بمانند. نمیفرماد نکند گرسنه بمانند، فرماد نکند گاه سیر و گاه گرسنه بمانند. ولا یضیعوا بحضرتکم، در حضور شما اینها ضایع نشند. این تعبیر را امیرالمؤمنین زمانی داره که مورد ضربت واقع شده، تو حال احتضار است. جالب، نظیر همین تعبیر را امیرالمؤمنین، این نامه 47 شونه که تو نهج البلاغه اومده، نظیر همین تعبیر را امیرالمؤمنین در نامه 53 نهج البلاغه داره، زمانی که نامه می نویسه برای مالک اشتر. خب امیرالمؤمنین در اوج قدرت، مالک اشتر رو می فرسته برای کجا؟ برای مصر. اونجا تعبیرشون همینه، یعنی دغدغه امیرالمؤمنین در اوج حکومت و در حال احتضار که مهمترین حال است، انسان حرفای مهم رو میذاره، از حتی ادبیاتش یکسانه. ببینید توی این نامه، حالا بنده بررسی نکردم ولی هرچه اطرافش گشتم، یه نامه بسیار بلنده. اینجا داره که تعبیر الله الله داره، جای دیگه نداره. این نامه چند صفحه است نهج البلاغه. باز می‌فرماد الله الله فی طبقه السفلا. چرا ایتام را امیرالمؤمنین تو وصیت نامشون سفارش کردن؟ چون ایتام، مقصود ایتام نیازمنده، کسی که بی سرپرست مونده نیاز به حمایت داره، و الا ایتام اگه دستش به دهنش برسه که نیازی نداره به سفارش. البته بعد حریم مالیش حفظ بشه اگه صغیره، اما نیازمنده که مورد نظر امیرالمؤمنینه. فرماد خدا را در نظر داشته باش، خدا را در نظر داشته باش درباره طبقه سفلا، طبقه پایین و محروم جامعه. خود امیرالمؤمنین این طبقه سفلا رو بیان میکنه، به چهار دسته اشاره میکنه که اینها نیازمندای تو جامعه هستند. اول یه توضیحی میده، فرماد الذین لا حیله لهم، اونایی که هیچ چاره ندارن، بیکسن. من المساکین، از مساکین، اونایی که نیاز شدید دارن. و المحتاجین، نیازمندان. و اهل البؤسا، گرفتاران. برخی توی مقطع زندگی گرفتاری پیدا میکنن. و زمنا، دردمندان. اینا رو بپایید. بعد امیرالمؤمنین این طبقه نیازمند رو به تصویر میکشونه. عمق جامعه شناسی رو بایست اینجاها بررسی کرد. و بعضی موقع ادفه تو تفکر غربی میره، چه میدونم چقدر نشخار فرهنگ غرب میکنه، بعد موقع اصطلاح غرب رو تو جامعه شناسی خورده جامعه دینی بده. ببینم امیرالمومنین چقدر آسیب شناسی توی زمینه میکنه. میفرماد فإن فی هذه طبقه قانعا و معتر را، توی این طبقه نیازمند دو دسته هستند، یه عده خیشتن دارند، یه عدهشون اهل گدائی هستند. دو دسته هستند، یعنی یه عده هست که بیا شخصیت خودش رو کوچیک کنه، یه روی بزن. تو جامعه هم میبینیم بعضیش رو میزنن که همینجا هم یه نکات بسیار مهمی هست که گفتم تا جایی که میتونه انسان کمک کن. اگه یه نفر روزه الا که یقین پیدا بکنه نیاز نداره، ولو به کم. این فرد اول حواسمون باشه. فرد دومی که امیرالمومنین میگه که معتر باشه، یعنی اینا اهل گدایی هستن، میان رو میزنن. برخیا برای کمک به اینا چقدر در پیشگاه خدا مواظبند که حریم افراد حفظ کنند، آبروشون هم نگه دارند. همی دسته ای که حالا فعلا اومده رو زده. یک وقتی یک نفر بزرگوار از اهل علم نیازمند شده بود، به حقیر مراجعه کرد. ما به یکی از علمای همین شهر گفتیم، او فردم توی دسته ها مسکین نبود اما محتاج بود. بعضی توی مقطع زندگی به خاطر مشکلاتی که یه دفعه پیش میاد توی نیازمند میشن، تو مقطع نیازمند شده بود. یکی از علمای بزرگوار همین شهر که در حیات هم هستن، قدر داشته‌های خودمون رو زیاد بدونیم. ما به محضر ایشون عرض کردیم که فلانی نیاز داره، یه روی زده. ایشون یه مبلغ قابل توجهی دادن به ما، به دست ایشون رسوند. ببین چقدر اینا همش تربیت شده پای دینه. یا تایی که یه نفر حالا هنوز کمک نکرده، عالم و آدم و مخواه خبر کنه که من بودم به فلانی کمک کرده، ما تو گرفتاری آوردمش بیرونا. هزار تومن میده، صدها هزار تومن مخواه جلوه بده. اینا به پیشگاه خدا نمیرسه. بار دیگری این آقا مراجعه کرد، هنوز مشکلش حل نشده بود. بعد از مدتی دوباره ما با این عالم بزرگوار مراجعه کردیم، بهشون عرض کردیم که هنوز ایشون نیاز دارن. ما بهشون عرض کردیم این دفعه میخواید خود حضرت عالی اقدام کنید، دیگه بنده واسطه نباشم. یه جمله ایشون گفتن که این جمله خیلی مهمه. فرمود ایشون یک بار آبروی خودش رو پیش شما ریخته، دیگه نمیخوام پیش من کوچیک بشه. چقدر اینا مهمه. سلام الله علیه به این تو روحیه ای. اینها باعث میشه خدا رحمتش رو نازل کنه. امیرالمومنین میفرماد فقرا دو دسته هستند. دسته اول خیشتن دارند، دوم گدائی میکنند. بعد امیرالمومنین میفرماد وحفظ لله مستحفظک من حقه فیهم. دقت توی کلمات خیلی مهمه. این ترجمه عبارت یعنی چی؟ ظاهرا فرماید حفظ کن برای خدا آنچه خدا حفظش را از تو خواسته است از حق خدا درباره این نیازمندان. یعنی خدا یه حق به گردنت گذاشته. تو جامعه بشری خیلی بخواد این چیزا ارتقا پیدا کنه میگن حقوق بشر، خیلی بخواد ارتقا پیدا کنه کلی هم شعارش میده. تو فرهنگ علوی حقوق بشر نیست، این حق الله هست. که خدا به گردن والی دین میذاره، فرمود خدا این حق رو به گردنت گذاشته. خیلی فرق میکنه. یا پس رعایت حقوق محرومین تو جامعه دیدی رعایت حقوق بشر نیست، رعایت حقوق الهی است. بعد می‌فرماد وجعل لهم قسما من بیت مالک، از بیت المالت یه قسم رو برای اینا جدا کن. خدا رحمت کنه حضرت امام رو. یکی از کارهای خوبی که بعد از انقلاب کردن، چند تا کار کردن، یکیش تشکیل کمیته امداد امام بود. واقعا این چیزا تو نظام و حکومت دینی ما خیلی تبیین نمیشه که مثلا از زمانی که حکومت در واقع کمیته امداد تشکیل شده تا الان چقدر خدمت رسانی شده. ما یک مجتمع شبانه روزی داریم تو همین جهرم که نیازمندان اطراف را پوشش میده. این مرکز شبانه روزیه. بچه‌هایی که نیاز به تحصیل دارن اینا رو زیر پوشش میگیره. ما گاهی اوقات شرف بوده یه سری به اونجا زدیم و حقیر دیدم چه استعدادهای نابی که برخی اینا تا سطوح عالی علمی پیش رفتن، تا سطح استاد دانشگاه تو همین مرکزها. توان نداشته خانوادشون اینا رو اداره کنه، مدن اینجا زیر پوشش. برخیشون به حوزه اومدن، برخیشون مدارج بالا را در سطوح دانشگاه چنان که اطلاع داریم کسب کردن. یک وقتی حقیر رفته بودم اونجا، یک نفر از اینا بود صاحب مقام تو اولمپیاد، ظاهران اولمپیاد فیزیک. چقدر پسر افتاده و خوبی هم بود. اینا در راستای فرهنگ علوی است. یک قسم از بیت المال بعد بیاد بره اینا. خیلی بیش از اون چه که ما تو صندوق صدقات میریزیم، خیلی بیش از اون. حکومت دینی داره هزینه میکنه برای نیازمندان. یعنی شما اگر از مسئولین کمیته امداد بپرسید اصلا قابل مقایسه نیست. فرماد یه قسم از بیت المال رو برای این قرار بده. اگه امام این نهاد تشکیل میده و واسش میکنه به دولت که دولت بعد هزینه‌ش رو جورش بکشه، این فرهنگ علوی است. یه قسمی از بیت المال رو قرار بده برای نیازمندا. و قسما من غلات سواف الاسلام فی کل بلد، از درآمدها و غلات زمینهای غنیمتی هر شهری برای این نیازمندان قرار بده. حالا اینجاها رو دقت کنید. فإن للأقصى منهم مثل الذي للأدنى. اینا الان جامعه ما تشنش هست. میفرماید اون بهره‌ای که اون نیازمند دور دست داره بایستی مثل اون بهره‌ای باشه که نیازمند نزدیک به تو داره. فرقی نمی‌کنه. به مرکز حکومت تو نزدیک باشد یا دور باشه، نزدیکی و دوری مهم نیست. وقتی میخوای خدمات بدی بایستی خدمات برابر باشه. ای همون چیزیه که در سطح وسیع‌ترش که تحت عنوان خدمات عمومیه که بایستی حکومت دینی بده تو قانون اساسی ما پیشبینی شده. گفتن خدمات که بایست دولت میده بایستی تو تمام اقصا نقاط کشور بایستی برابر باشه، نبایستی یک جا متراکم بشه. حکومت علوی قله هست، تمام حکومت ها از جمله حکومت دینی ما بایستی به این حکومت آرمانی و دستیافتنی بایستی نگاه کنه و به سمت شرکت کنه. آیا توی تهران اگه خواستن یک کوچه ای رو اسفالت کنن به مردم پول میگن جمع کنید اسفالت کنید؟ اینا نکته است. آیا توی تهران شبکه فاضلابش اگر پوسیده بشه میذارن همینقدر آب هدر بره؟ فرقی نمیکنه دور و نزدیک بر خدمات رسانی دولت بکنه. اینا مهم است. فرقی نمیکنه دولت چه جناحی باشه، چپ باشه، راست باشه، با هر گرایشی مخاطب باشه. وظیفه دولت نوکری مردم. وایسی برسه. ببینم امیرالمومنین داره چی میگه. اونی که دور دسته با اونی که نزدیکه مثل هم بایستی خدمات بده. اینا بایستی دقت دارش بشه. می‌فرماید که و کلون قد استریعت قد استرعیت حقه، تو مسئول رعایت حق اینها هستی، مسئولی. ببینید تعارف نمی کنه امیرالمومنین با استاندارش. استاندارش که مالک اشتر یا فرمود اگر کوه بود مالک و مل مالک، مالک حساب نکنه کسی عادی بوده. یا حالا این تعبیری که میخوام بعدش بگم خدمت در واقع امیرالمومنین به مالک میگه مهمه. فرمود مالک جای دیگه نهج البلاغه داره. فرمود مالک و مل مالک، مالک تو چه میدونی مالک چیه؟ اگر کوه بود کوه محکمی بود. چقدر امیرالمومنین تجلیل از مالک میکنه، ولی اینجا با والی خودش تعارف امیرالمومنین نداره. والی بایستی موعظه بشه، این والی فرماندار باشه، استاندار باشه، نماینده شهر باشه، وزیر باشه، بایستی موعظه بشه، نبایدم بدش بیاد. می فرماید مباد فلا یشغلنک عنهم بترون. ببین مالکی قد ازش تجدید میکنه، ببین چطوری موعظه‌اش میکنه. میفرماید مبادا سرمستی حکومت تو را از رسیدگی به آنان باز دارد. خیلی عبارت تکون دهنده است. که هرگز انجام کارهای فراوان مهم عذری برای ترک مسئولیت های کوچکتر تو نخواهد بود. این روزا خیلی اصطلاحا میگن، میگن میخوایم کارهای زیر ساختی بکنیم. بایست عرض کنیم ما دو گونه کار داریم تو حکومت دینی برای اداره مردم. یک کار کارهای دراز مدت به زیر ساختی بسیار بجاست، بایستی برنامه ریزی بشه. و چیزایی که مقام معظم رهبری تو سند چشمنداز گفتن بسیار مهمه، بایستی دیده بشه. چرا؟ ما نمیتونیم فقط جلو پای خودمون رو ببینیم. چرا نباید جلو پای خودمون رو فقط ببینیم، وسیع تر نگاه کنیم؟ چون خود قرآن به ما آموخت که بایستی وسیعت بایستی وسیع تر نگاه کنیم. فرمود ان الارض یرثها عبادی الصالحون، این زمین وارثش اهل صلح صالحین. اهل صلح شاید تعبیر دقیقی نباشه، صالحین خواهند شد که مصداق بارزش در روایت اومده مهدی آل محمد صلوات الله علیه است. مصداق بارزش اونا هستن. این ایده و این برنامه دین بایستی جهانی شود. اگه میگن سند چشمنداز به خاطر اینه، یعنی ما بایستی تو معادلات جهانی کار کنیم که تا چند سال آینده جزء قدرت‌های برتر جهان در عرصه‌های گوناگون باشیم. این میشه کارهای چی؟ کارهای دراز مدت و بنیادی. از قرآن استفاده میشه، از فرهنگ اهل بیت هم استفاده میشه. این یه نوع کار است، بسیارم مهمه، نبایستی تضعیف بشه این کار. اما در کنارش یه سری ما کارهای فوری فوتی داریم، یعنی کارهایی که نیاز زود رسیدگی شود. ما اگر پدیده‌ای به نام مثلا رانت خاری باش مواجه هستیم، نمیتونیم به بهانه ای که میخوایم برنامه ریزی کلان تو مسائل اقتصاد و فرهنگی داشته باشیم، چشممون رو نسبت به اونها ببندیم، بگیم ما کارهای زیر ساختی میخوایم داشته باشیم. نه، چنانی که بارها مقام معظم رهبرین هم هشدار دادن توی عرصه و توی عرصه هم کار بشه، تو کارهای فوری فوتی بسیار مهمه. یه نمونه شو بنده مثال بزنم. یکی از کارهای خوبی که در بدنه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شکل گرفته طرح صالحین است. این طرح صالحین یک کارهای دراز مدته که روی تحت عنوان حلقه های معرفت روی جوانها و نوجوانها و بچه های جامعه ما داره صورت میگیره. اینا بهش میگیم کارهای بنیادی دراز مدت، بسیار خوب است. اما ما یه سری کارهای کوتاه مدت هم داریم، باید به اونا هم برسیم. اینا رو ما داریم آموزش میدیم تو همچو طرحهایی که اینها بیمه بشن نسبت به فرهنگ اسلام، به فرهنگ اسلام بیمه بشن. اما در کنارش باید فضای جامعه مونم در همین حال حاضر بپاییم. اگه ما سر کردیم فقط تو اون کار دسته اول جامعهمون دچار فساد شد، این فساد جامعه او کارهای زیر ساختی ما را هم به باد میدهد. لذا وضعیت فعلی جامعه هم بسیار مهمه. بحث حجاب و عفاف بسیار مهمه، بسیار مهمه. دغدغه نسبت به این که فضای مجازی اینترنت ماهواره گسترش پیدا کرده، مثل یک موریانه داره دین ما حتی متدینین را میخورد، این بسیار مهمه. نمیشه فقط مباحث تئوریک مطرح کرد بعدش از اون این فضاهای واقعی دور ماند. واقعا جامعه ما در حال آسیب است. لذا خطبه هفته امام جمعه محترم بسیار به اعتقاد حقیر مهم بود. خطبه اولشون که دست گذاشتن رو همین قضیه. ما اگر بخیم جامعهمون اصلاح بشه، باید خودمون رو اصلاح کنیم. نمیشه باید شعار بدیم. گفتن حیوان نجس العین رو اگر تو خونه بیاری که سگ باشه، ملائکه رحمت نازل نمیشه. این نجاست ظاهریه که داره. اگه دستش زدی دستت نجس میشه. میری میذاری زیر چی؟ زیر شیر آب طاهر میشه دستت. ولی اگر ماهواره اومد تو خونه، درونت رو نجس میکنه، دینت رو هدف قرار میده. اگه یه صحنه مستهجن دیدی، این چی تو میخوای درونت رو طاهر کنی؟ اونی که تو روایت فرمود نجس العین که سگ باشه، به تنقیح منات در بحث فقاهت خیلی وسیع‌تر میشه از همون روایات استفاده کرد که نمیشید قضایا رو تو خونه آورد. و ادله دیگه که خیلی ادله روشن‌تر داره، اون نجاست ظاهری تو خونه میاره، این دین انسان را به طور کل میگیره، نهاد و خانواده چالوده هاش رو خراب میکنه. اینا رو شعارش نمیدیم ما بعضی مواردش رو بررسی کردیم داریم عرض میکنیم. نمونه هایی همه الان حقیر تو ذهن دارم که کانون خانواده از هم گسسته بره که ماهواره رفته. توی یکی از روزنامه ها اینو یکم بیشتر دقت کنه، اینو بنده شب عاشورای امسال تو مجلسی که بود گفتم، از بابی که مهم بود تو شب عاشورا گفتم، امروز هم از بابی که مهمه عرض میکنم، همون چیزی که شب عاشورا گفتم امروز هم میگم. ائمه اومدن که دین رو به ما بده برسونن و ما محافظ دین باشیم. یه نفر تو شهر علی گودرز به یکی از روزنامه ها نامه می نویسه که توی یکی از روزنامه ها چاپ شد. مردی هست میگه من تصمیم داشتم ماهواره بیارم تو خونه. اینو بهتون عرض کنم که از نظر مراجع معظم تقلید که نماینده امام زمانند فرمودن این کار جایز نیست که ماهواره بیاریم تو خونه. بعض موقعی حرفا که مطرح میشه فکر میکنن در این بحثا در حوزه اخلاق، ما حوزه اخلاق داریم به حوزه فقه، این دو حوزه متمایزه. اخلاق یعنی چه کارهایی بهتر انجام بدیم، چه کارهایی بهتر ترکش کنیم، اما حوزه فقه بایدها و نبایدهاست، واجبات و محرمات است. اینا تو حوزه یک فقیه اظهار نظر میکنه، گفتن جایز نیست از این وسایل استفاده کنیم. بعضی میگن شبکه استانه میگیریم، گفتن جایز نیست. بعضی گفتن قسمت مفیدش استفاده میکنیم، گفتن جایز نیست. چرا جایز نیست؟ چون اینقدر این ابزار فساد رو راحت تحویل مخاطب خودش میده که اطمینان انسان نمیتونه بکنه که خانواده سالم بمونه. میگه من میخواستم ماهواره تهیه کنم، یه خانمی داشتم، خیلی خانم متدینی بود، مخالفت کرد، گفت نه. یه مدتی مقاومت کرد، از اون مقاومت از من اصرار، آخر من غالب شدم، ماهواره رو گرفتم آوردم تو خونه. آروم آروم این شبکه های اجتماعی ماهواره رو نگاه کردیم. ایشون میگه چش باز کردم دیدم تو خونه همه دارن نگاه میکنن، از جمله هم خانم. پشیمون شدم، اومدم جمعش کنم. به غیرت بی غیرتش البته خورده بوده، یا دیدی بعضی میگن به غیرتش میخوره، بی غیرت بوده که آورده بوده. به حساب خودش مرد حرفش یکیه. گفت سختم بود حرفمو پس بگیرم، نگهش داشتم. مدتی گذشت، متوجه شدم که انگار به خانومم داره یه سری پیامک ها و تلفن های مشکوک میاد. بعد از مدتی متوجه شدم که همو خانومم که دو آتشه بودا، دیدم با کمال تأسف معذرت میخوام، با مرد نامحرم مرتبطه. چرا؟ چون شبکه های مثل فارسیوان و امثال هم بعضیاش مستقیم صحنه های مستهجن پخش نمی کنه، ولی اونایی که مطالعات دینی دارن بعضی از سریال ها دقیقاً فرهنگ دین ما رو هدف قرار میده. یعنی به شکل خاموش دین رو دو دسته میگیره از مخاطب خودش. یکی از چیزایی که توی شبکه ها ترویج میشه، یکی نه ای که بگن با فیلم غالب میکنند و اینقدر این رو ترویج میکنند که مخاطب به این باور میرسه که چه اشکال داره یک زن و چند تا مرد داشته باشه. کار میکنن ها، خروجیش همینه. همین یه نمونه که حالا عرض کردم. میگه بعدش بحث ما با ایشون بالا گرفت. چند تا چیه؟ چند تا بچه داشتن از این خانم. موقعی که بحث بالا گرفت، کار به شکایت و این چیزا کشید، بدون این که توجه کنه شوهری داره، بچه هایی داره، راها کرد رفت خونه پدرش تهران. اینطور بی مسئولیتی و اینطور شیرازه کانون خانواده رو به هم میریزه. از این بیان امیرالمومنین استفاده میشه که بعض کارا فوری فوتیه. میفرماد کارای کوچک باعث نشه که کارای بزرگ باعث نشه که از کارای ریزت بمونی. ها مهمه اینا. همواره در فکر مشکلات آنان باش و از آنان روی بر مگردان. به ویژه، عربیش نمیخونیم، تون میخونیم تا عرضمون تمام بشه. به ویژه امور کسانی از آنان را بیشتر رسیدگی کن که از کوچکی به چشم نمی آیند. بعضی هستن تو جامعه واقعا دیده نمیشن. از همین توی مسجد بعضی عزیزان میگفتن تو ماه رمضان، بعضی هایی که زیر پوشش هیچ کسی نیستن، این شوهر مریض تو خونه افتاده، چند تا دخترم داره نیازمند، هیچ جمع اهل روزدن نیست، آبرومند هم هست. تمام اونایی که به چشم نمیان، حالا یکی میره دارالایتام، یکی میره کمیته، به چشم میاد، بعضیشون به چشم نمیاد. بگردیم اینا رو پیدا کنیم. ما از ولادت آقا امام حسن مجتبی علیه السلام طرح جمع‌آوری و کمک به نیازمندان رو شروع کردیم و میبینید تو قبله مسجد بعضیا زحمت کشیدن آوردن. هر چی نیت دارید، امروز هم دوستان پیشنهاد کردن، گفتن جمع کنید. اینا تصیب امیرالمومنینه. ما امیرالمومنین نمیخوایم فقط حدیثشو بخونیم، بر راه بیفتیم پشت سر امیرالمومنین. شیعه فرمود من شای علیان اونی که پشت سر امیرالمومنین بیفته. ولو یه قدمی او آقا که عالم رو در نوردید برای این کارها، ما یه قدمی پشت سر آقا راه بیفتیم. فرماد به ویژه امور کسانی از آنان بیشتر رسیدگی کن که از کوچکی به چشم نمی آیند و دیگران آنان را کوچک می شمارند. حتی دیگران هم تحویلشون نمی گیرند و کمتر به تو دسترسی دارند. نمی آن پیش تو. باید بگردی اینا رو پیدا کنی. امروز روزمون را میخوایم تو همین فضا بخونیم. دیشبی مثل دیشبی امیرالمؤمنین به شهادت رسید. چند تا تو تشییع جنازه امیرالمؤمنین بودن؟ اون چی که تاریخ نقل میکنه 4 نفر. امام المتقی کجا بودی؟ شیعه امیرالمؤمنین تو جلسه آقا امیرالمؤمنین این همه نشسته اید. تو دلشم مولا رو وقتی میخواستن ببرن، حسنه محمد ابن حنفیه به ظاهرن یکی از بچه های حضرت زینب هست، هیچ که دیگه نبود. امیرالمؤمنین فرمود وقتی غسل و کفنم دادی شبانه مرا تشییع کنید. امروز روز گریه هست، هرچی میخواد امیرالمومنین زار بزن. فرمود جلو جنازه رو بلند نکنید، اون ملائکت الله هستن، عقب جنازه رو شما بلند کنید، ببریدش به وادی نجف. امام صادق فرمود 4 صورت قبر درست کردند که وانمود کنند امیرالمؤمنین را در 4 جا دفن کردند. چرا؟ چون خطر این بود که دشمنان امیرالمؤمنین قبر امیرالمؤمنین را نپوش قبر کنند. شبانه مظلومان امیرالمؤمنین را دفن کردند. روزه من از اینجاست. میگن برگشتند حسنه تو را که می اومدن به خرابه عبور کردن. تو خرابه دیدن یه بیمار نابیناست، خشتی زیر سرش گذاشته داره گریه میکنه. پرسیدن کیستی چرا گریه میکنی؟ گفت غریب بی نوا و نابینایی هستم، نه مونسی دارم نه غمخاری، یه سال اومدم توی شهر توی خرابه هستم، هر روز یه آقای مهربونی به من سر میزنه، گریم داره این سه روزه، خبری از یه آقا نیست. گفتن نام او را میدانی؟ گفت نه. گفتن پرسید نامش چیه؟ گفت بله پرسیدم. فرمود تو را با نام من چه کار؟ من برای خدا از تو سرپرستی میکنم. گفتن ای بی نوا رنگ و شکل او چگونه بود؟ گفت نابینایم، نمیبینم. گفتن هیچ نشانه ای، گفتاری، چیزی، آدرسی از این مرد داری؟ گفت بله، پیوسته زبانش به ذکر خدا مشغول بود، وقتی تسبیح و تحلیل می گفت زمین و زمان در و دیوار با او هم نوا می شد، کنارم می نشست، می اومد توی خرابه کنار من نابینا می نشست، می فرمود مسکین و جالس مسکین و درماندهی کنار درماندهی نشسته، غریب جالس غریب، غریبی هم نشین غریبی شده، قربان قربت آقا امیر المؤمنین، کی شب از غربتت برای درد دل سر به چاه می کردی. بچه های امیر المؤمنین معرفی کردند، فرمودن این پدر مهربان ما بود، از تشییع جنازه و دفنش برمی گردی. قسم داد بچه های امیرالمؤمنین رو که دست مرا بگیرید ببرید سر قبر مولایم. وقتی فهمید امیرالمؤمنینه گفت مرا چه لیاقت که امیر مؤمنان از من سرپرستی کنه. تو روایت نقل شده آقا حسن بن علی دست راست نابینا را گرفت، آقا حسین بن علی دست چپش را گرفت، رفتند سر قبر امیرالمؤمنین، خود را این نابینا روی قبر امیرالمؤمنین انداخت، اونقدر گریه کرد، دعا کرد، گفت خدایا من طاقت فراق این پدر مهربان را ندارم، جان من را بستان. دعاش اجابت شد، روی قبر امیرالمؤمنین جان به جان آفرین تقدیم کرد، ذره‌ای بود به خورشید رسید، قطره ای بود به دریا پیوست، دیگر صدای ناله مولا نیامد، تنهای شهر کوفه در صحرا نیامد، دیگر تمام نخلهای کوفه مردن، آب سرشک دیده مولا نخوردن. دیگر غم جانگاه او پایان گرفته، او سوی رب پیش خدا مأوا گرفته، او سوی رب پیش خدا مأوا گرفته، ناله کنه دل به عزای علی، گریه کنه دیده برای علی، گریه کنه دیده برای علی.